أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 186 در ادامه آیات پیشین که انشاءالله این نوبت مطرح است. در بین این که خداوند سبحان مباحثی رو پیرامون مسئله روزداری، نزول قرآن و ماه رمضان مطرح می فرماید، یک بار لحن و خطاب آیات شریف عوض می شود. در میان اون که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و باز هم در ادامه یعنی آیه 187 احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، باز گفتگوی رمضان خواهد بود. یک آیه در این بین تفاوت با قبل و بعد دارد، یعنی مسیر سخن رو یک پیچ و تابی میدهد خداوند سبحان و یه تغییری در لحن خطاب و کلام است. خود این تنوع حاکی از این است که مثل این که در این فرصت بینابین باید به یه حقیقت عمیقی اشاره شود که این حقیقت عمیق روح رمضان است، روح صیام است، روح نزول قرآن است. و گویا در این آیه شریف پیچ و تابهای دلنواز عرفانی معنوی وجود دارد که خدای سبحان لابلای سخن این نکته رو مطرح می فرماید. بدون مقدمه آغاز می کنیم که و اذا سألک عبادی عنی، این گفتگو رو خداوند با پیامبر مطرح می کند و خطاب رسول خداست. حال و هوای مردم و بندگان خدا در این خطاب منعکس می شه. خیلی لحن عجیب و زیبایی دارد. پیامبر هنگامی که سوال می کنند از تو بندگان من، عبادی، عنی، از من، نشانه من رو می گیرند و از تو میخواهند که اینها رو نزدیک به من بنمایی و به اینها بگی که من کجا هستم و چگونه است این رابطه. فإنی اینطور پاسخ بده به اونها که فإنی غریبون، بگو من نزدیکم. اجیب و دعوت الداع زادان، من پاسخ میدهم دعوت و خواندن اون بندگانی که من رو میخوانند هنگامی که من رو دعا میکنند و طلب میکنند. فلیستجیبولی، بگذارید ادامه آیه رو در قسمت‌های بعدی عرض کنم. پس ابتداءً فرمود اذا سألک، حال و هوای مردم این است که از تو میپرسند یا رسول الله از من. سوال رو گاهی اشاره کردیم خدمت عزیزان، خود فعل سوال بستگی دارد به اون که بعد از این فعل چه حرفی میاد. اگر به دنبال سوال حرف من، کلمه من، حرف من بیاید، در اینجا معنی این سوال سوال مادی است. هنگامی که سأل تو، سوال کردم، اللهم منی اسألک من فضلک، وقتی من میاد این سوال جنبه تمنای مالی دارد. این چه سوال مالی، خواستن مالی. اما هنگامی که به دنبال فعل سوال و مشتقات اون حرف ان میاد، عین و نون ان به کار برده میشه، اینجا دیگه طلب طلب مادی نیست. این سوال سوال استعلامی است، این پرسشی است برای آگاهی، پرسشی است برای دانستن، یعنی طلب علم، طلب اطلاع و آگاهی است. اینجا فرمود و ازا سأل عبادی عنی نه منی، هنگامی که بندگان من سوال میکنن از من، یعنی این سوال، اینها سوال آگاه شدنه، میخوان بدانن این بندگان من پیامبر میخواهند آگاه باشند از شیوه ارتباط من با خودشون. ازا سأل عبادی عنی، خب اینها از لحن سوال مشخص میشه که مثل اینکه این سوال رو انسانها از پیامبر دارند. مؤمنین از رسول خدا سوال میکنند که خداوند چگونه است، ارتباط او با ما، سخن گفتن او با ما، ما با او به چه شیوه است. پاسخ رو این طور بده، از جواب سوال رو میفهمیم. فإنی غریب، بگو یا رسول الله من غریبم نسبت به بندگانم. من ابتداءً به شکل معمول عرض میکنم، بعد اونگاه اون لطائف آیه رو با هم به حول قوه الهی خواهیم رسید. کلمه غریب از ماده قرب می آید، غریب به معنای نزدیک. بگو من نزدیکم ای پیامبر، یعنی به که نزدیکم؟ به شما نزدیکم، من به شما بندگانم نزدیکم. قرب رو چه معنا می فرمایید؟ یعنی چه قرب و نزدیکی؟ قرب یه تقسیماتی در ذهن ما دارد. گاهی شما احساس می فرمایید با کسی نزدیکید، این قرب برخواسته از این نزدیکی مکانی است، این رو قرب مکانی می گید. یعنی الان دوستان عزیزان در این انجمنی که گرد آمدید، در این فضا ما همه با هم غریبیم، یعنی در یه محیط خاص و یه مکان ویژه نزدیک به هم هستیم. پس یه قسم قرب، قرب مکانی است. گاه ممکن است قرب، قرب زمانی باشد، یعنی زمان ما الان با هم و با خیلی از انسانهایی که با ما در این زمان زندگی میکنند نزدیک است. ما با انسانهای 200 سال قبل، 300 سال قبل قریب العهد به تعبیر عرب ها، یعنی قرب زمانی نداشتیم. اونها در یه عصری بودند، در یه زمانی بودند، اما ما الان با هم قرب زمانی داریم. انسانهای معاصر به تعبیر خودمون هم عصر، اینها قرب زمانی دارند. پس الان ما در این مکان هم قرب زمانی داریم، هم قرب مکانی داریم با هم. این دو قسم. نوع سومی از قرب وجود دارد که در خود قرآن اینها اومده، این مواردی که عرض میکنن. نوع سوم قرب، قرب به تصرف است. وقتی کسی در یک کاری تصرف میکند یا نمیکند، این رو نزدیکی و عدم نزدیکی میگویند. نمونه اون رو در قرآن میبینید. خداوند فرمود ولا تقربوا مال الیتیم، قریب مال یتیم نشید. یعنی چی؟ یعنی نزدیکش نشید، دستتون رو کنارش نبرید، بالای سر مال یتیم نگیرید؟ نه، یعنی تصرف در مال یتیم نکنید. این قربی که خداوند در اینجا مطرح میکند یعنی تصرف. پس به یه کاری مشغول شدن، دلبند کاری شدن رو هم میتوان قرب گفت. اینم یه نوع قرب است، قرب فعلی، قرب زمانی، قرب مکانی، قرب فعلی. چهارم قربی است که برخواسته از نسبت است. این که خداوند مطرح میکند زویل قربا رو، مثلا به زویل قربای خودتون احسان کنید، چنین کنید، اون چنان کنید، این هم قرب است. قرب نسبی، این ارتباطاتی که بین ما حاکمیت دارد، حال یا این ارتباطات خونی است، رحمند، برادرند، خواهرند، امثال اون، یا خویشاوندی است، مانند این نسبت‌های اجتماعی که همسری، ازدواج، زوجیت ایجاد میشه. تمام اینها میشه قربا و قرابت، خویشاوندی. این هم نزدیکی است. میگیم این نزدیک ماست، از نزدیکان ماست. خود نزدیکی و قرب رو هم ما به کار میبریم. چهار مفهوم قرب ما میشناسیم. آیا هیچ کدام از این جهاتی که خداوند میگوید ربطی به این موضوع دارد؟ فإنی غریب، خداوند به شما نزدیک است. آیا خدای سبحان قرب مکانی به انسانها دارد؟ به اون معنا که ما تصور کنیم خیر، یعنی این که بگوییم خداوند در مکانی است که ما به اون نزدیک و او به ما نزدیک است، این چنین معنایی تصور ندارد، چون خدای سبحان مکان آفرین است و در مکان قرار ندارد. شیئی در مکان قرار میگیرد که طول عرض و عمر داره، یعنی ماده است، خواص مادی رو داره. خداوند زمان آفرین و مکان آفرین است، عاری از زمان و عاری از مکان است. بنابراین این قرب به این معنا نیست. اما یه نکته ای رو التفات بفرمایید، گاه ممکنه این قرب مکانی رو بگیم اما نه به این معنای مکانی که خودمون استفاده میکنیم. به بیان نزدیک این رو عرض کنم، خیلی از صفات خداوندی رو اشاره کردیم. خداوند خودش رو به یه صفاتی متصف میکند، مطرح میکند، اما این صفات اون معانی که ما در ذهنمون میرساند نداره. اگر خدا رو مکار میگویید، اگر خداوند رو به کید میگویید، کدنا، خداوند کید میکند، مکر میکند، الله یستهزئ بهم، استهزا میکند، آیا اینا همون معانی دارد که ما میفهمیم؟ همون معانی رو میرسونه؟ نه، بلکه این صفات خداوند وقتی شما شناخت دقیق به این اسماء و صفات الهی پیدا میکنید، این توجیه درش وجود دارد که اگر شما استهزا کنید کسی رو چه اتفاق میافتد؟ اگر شما کسی رو به مسخره بگیرید و شخصیتون رو تخریب کنید، دیگه این در جامعه ظاهر نمیشه، حذف میشه، از میان مردم رخت برمیبندد، دهان او بسته میشه، حرمت و پایگاه اجتماعی خودش رو از دست میدهد. پس استهزا به چنین چیزی منتهی میشه، الله یستهزئ بهم. اگر خداوند کسی رو استهزا میکند، نه اینکه کلمه‌ای در مورد اون به کار میبرد، سخنی میگوید، چیزی مانند استهزا کردن و مسخره کردن ما، یعنی خداوند کاری میکند که این شخصیت حذف میشه، خداوند محوشون میکند، اینها رو از میان برمیدارد، الله یستهزئ به. خداوند مکر میکند، اگر شما مکر کردید چه اتفاقی میافتد؟ حریف نفهمیده با مکر شما اونچنان به زمین میخورد که دیگر بر نمیخیزد. اگر والله خیر الماکرین، خداوند اونچنان میکند به زمین میکوبد دشمنان خیش رو و اونها که میخواهد که توان برخواستن ندارند. این میشه مکر. یعنی صفات این چنینی خداوند به لحاظ اون پایان اون مطرحه، نه اون مقدماتی که ما انسانها گرفتار اونیم، استهزا میکنیم، مکر میکنیم، نه اون نتایجش مطرحه. اگر کسی قریب باشد، شما الان کنار هم نشستید، نزدیک به هم هستید، چه حالتی رو دارید؟ دوستان عزیزی که الان شانه به شانه، زانو به زانو کنار هم نشسته اید، یعنی بین شما دو بزرگوار دیگه فاصله ای نیست، کسی بین شما فضایی رو پر نکرده است. اگر خداوند قریب است و این استفاده رو میخواییم از این کلمه بکنیم، یه معنای ابتدایی ساده نزدیکش این است، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی بندگان من، پیامبر به بندگان من بگو بین من و شما حاجبی، واسطه‌ای و فاصله‌ای وجود ندارد، من با شما اونچنانم که نیاز به این نیست شما احساس فاصله کنید، احساس بعد کنید، نه، شما هر دم، هر لحظه که روی خودتون رو به من کنید و لبتون رو باز کنید و با من سخن بگویید، من در کنار شما هستم. به بیانی همان می شود تفسیر آیه شریفه که خود خداوند میگه هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید. پس اگر قرب رو قرب مکانی میگیم، نه اینکه خداوند مکان دارد، یعنی مراد این که بین ما و بین خداوند سبحان فاصله ای نیست، حجابی نیست، هیچ ذات باری تعالی بین خودش و بندگانش فاصله قرار نداده است. این انسان ها هستن که ایجاد فاصله های زیاد میکنن. این تفکرات ماست، این رفتار ماست، این کردار ماست، شهوات ماست، طمعهای ماست، آزمندیهای ماست، غرورها و نخوتهای ماست که لایه لایه بین ما و خداوند سبحان رو فاصله می افکند. این حجاب ها متراکم میشه، یه ظلمتی رو تشکیل میدهد، اطراف ما رو عائق میکند و اونگاه احساس جدایی و دوری از خدا میکنیم. و الا خداوند چنین کاری رو نکرده است، هو معکم اینما کنتم. پس حداقل معنای قرب که از آیه شریف استفاده می شود این است که بین ما و بین علی اعلی هیچ واسطه ای وجود ندارد. هر آن و هر دم که اراده کنید و به خود آیید و متوجه باشید، می توانید بگویید که یا رب، یا رب، یا رب، و او پیش روی شماست، او همراه شماست، هو معکم اینما کنتم. در خود این آیه شریفه سوره مبارکه حدید و این هو معکم اینما کنتم اشاره کردیم خدمت عزیزان، این معیت یعنی همراهی، یعنی قرب. حالا چه قربی خداوند به انسانها دارد؟ از این معنا که گفتم یه قدری فراتر بیاییم. یه قرب خداوند سبحان قرب به احاطه و علم و سیطره است، یعنی خدای سبحان با شماست، علم او، آگاهی او، اطلاع او با شماست. هیچ امر پنهانی بر ذات حق در وجود نیست، هیچ نکته دوری از نگاه و از منظر ذات سبحان نیست. علم یعلم بان الله یرا، آیا این انسان نمی داند که خداوند لحظه به لحظه او را نظاره می کند؟ هیچ امر پنهانی از او در وجود ما و در جهان دیده نمی شود. این یه معیت خدا با ماست. اما از این مهمتر اون همراهی و معیت خداوند به وجود ماست. یعنی این رو اگر دقت بکنید خیلی نکته ظریفی است. اگر خداوند غریب است، بگذارید این رو راحت تر عرض کنم، بیان فلسفی و این عبارات رو به کناری بگذاریم و نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است. با زبان عامیانه این جمله رو عرض میکنم خدمت عزیزان. یه معنای عمده قرب، قرب به الوجود است. یعنی این که الان گوینده سخن میگوید، این سلولهای مغزی داره کمک میکند، دستگاه تکلم یاری میدهد، اندامهای دیگر بدن یاری میدهد، مطالب سنجیده اونگاه منتقل به مخاطبان و شنوندگان عزیز میشه. آیا این فعالیت ها و فرایند ها چگونه انجام میشود؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تمام این تحولات ذهنی و فکری همه نیست مگر از برکت الله و لا اله الا هو الحی القیوم. اگر سخنی بر زبان رانده می شود، اگر گوشی می شنود، اگر کلامی به در می آید، اگر قوهی برای نشستن و ایستادن است، تمام اون که ما عمل می کنیم در وجودمون همه رشحات صفات خداوندی است که در وجود انسان غالب است. اگر ارتباط انسان با این صفات زار باری تعالی قطع شود، چیزی از هستی نمی ماند. اگر نازی کند جانان، فرو ریزند قالب ها، دیگه وجودی باقی نمی ماند. این معنای قرب است. قرب به خداوند سبحان این که آدمی حس کند که به تمام صفات الهی در حد یه عبد و در حد یه مخلوق زندگی می کند. حیات آن به آن استمرار دارد، از یا حی. قیام و حرکت آن به آن ادامه دارد، از یا قیوم. سخن گفتن و شنیدن و درک و معنا استمرار دارد، از یا علیم. فهم و درک و ادراک از یا حکیم. خوردن و نوشیدن از یا رازق. تمام حرکات و سکنات و فعل و وجود و تحول و حرکت در جان و جهان همه جلوات و صفات خداوندی است و برکات و جاری شدن این صفات ها و معکم اینما کنتم. اوست که با شماست، لحظه به لحظه هر فعل و انفعالی که دارید، هر حرکت و سکونی که دارید، هر توجهی که دارید نیست مگر برقشی از صفات خداوند در وجود. این معنای بلند عمیق و بسیار زیبای این فعلی قریب و نزدیک بودن خداوند با آدمی است که دیگه من یه اشارتی کردم به زبان ساده و فهم این ممکنه خوب مباحث دیگری هم دارد. سوم، فعلی قریب، اون قرب خداوند سبحان، قرب به یاری، مدد و به اصطلاح نصرت و مرحمت است. این قرب به لطف است، این قرب به رحمت است، این قرب به احسان است. هو معکم اینما کنتم. این امکان وجود دارد برای شما بندگان من که قریب به رحمت خداوند باشید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. می توانید به لطف و نصرت خداوند خودتون رو نزدیک کنید. شما نزدیکید، این لطف است. این شما اید که باید این حجاب ها رو بشکنید، این فواصل رو بردارید و مانع رسیدن به این قرب رو به خودتون حس کنید. با تمام این مانعی که گفتیم و اشاره کردیم، این قرب، تکرار میکنم، از ناحیه ذات باری تعالی خداوند بعید نیست که یه زمانی قریب باشد. خداوند قرب و بعد ندارد، نزدیک و دوری نمی کند. قرب و بعد از ناحیه ما آدمیان برمیخیزه، یا این قرب قرب ذهنی ماست یا بعد ذهنی ماست، یا قرب قرب قلبی ماست یا قرب به اصطلاح بعد قلبی ماست، یا بعد و قرب عملی است. ما در رفتار و اعمالمون یا دور و نزدیک میشیم، یه روز رو به خدا نزدیکیم، روز دیگر رو دوریم. این دوری یا برخواست از فکر، یا برخواست از دل و حال و هوای جان، یا از بر اعمال ماست. یه روز نزدیکیم به خداوند، یعنی این حجاب ها رو به گونه ای برداشتیم که این احساس رو داریم. فاصله ای نمی بینیم، حجابی نمی بینیم، می گوییم و می شنویم و به این حالت خوش رو با ذات باری تعالی تجربه می کنیم. فرمود پیامبر به بندگان من بگو فإنی قریبون. خب حال برمی گردیم باز. اجیب و دعوت الداع زادان. به نوعی خود آیه شریفه تفسیر می کند قرب رو. این قرب الهی چیست و کدام است؟ خود آیه بیان می کند. اجیبو. اگر قرب باشد، اگر فاصله نیست، اگر دوری نیست، پس سخن گفتن سریعا به دنبال اون شنیدن دارد. سمیع اون مجیب، سمیع اون قریب. فرمود اجیبو دعوت الدا. من اجابت می کنم دعوت خوانندگان رو. کلمه اجابت رو التفات دارید که از ماده اجیبو، از ماده جوابه و جواب می آید. جواب ریشه این کلمه جیم واو به معنای بریدن، خورد کردن، شکستن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالباد. ثمود اینها سنگ ها رو می شکستند و به وادی می آوردند، از اون استفاده می کردند. جواب رو جواب می گن چون قطع می کند و می شکند دو چیز را. سوال شروع میشه، می بارد سوال، خب تمام شد، یه سکوتی فضا رو می گیرد. این سوال هم سوال سنگینی بود، یه سکوتی فضا رو می گیرد، منتظریم که ببینیم چه اتفاقی می افتد. حالا جواب شروع میشه، یعنی جواب سکوت رو می شکند و شروع می کند به پاسخ دادن. بذار جواب رو جواب می گوید، چون سکوت بین سوال و پاسخ شکسته می شود. به معنای دوم، اگر این جواب آمد و پاسخ داده شد، دیگه سوال ادامه نداره، یعنی پاسخ سوال را قطع می کند، ازا جواب میگن بهش. فرمود اجیبو، من جواب میدهم دعوت و طلب و دعا اون کسی که ادعا دعا میکند و میخواند و با من سخن میگوید. این مطلب در قرآن به دو شیوه بیان شده است، یعنی گاهی خدای سبحان به شیوه اجیبو این فعل جواب رو مطرح میکند، گاهی ادعونی استجب لکم با استجابت مطرح میکند، یعنی گاهی اجابت گاهی استجابت. آیا این دو با هم فرق دارند یا فرق ندارند؟ در یه بیان کلی عرض میکنم، خوب التفات بفرمایید، یه قدری بحث امشب هم ظرافت دارد هم لطافت دارد. انشاءالله امیدوارم که بتوانم مطلب رو درست منتقل کنم خدمت عزیزان. از آیات این چنین استفاده میکنیم که اجیب، و اولا در هر دو مورد، چه اینجا، اصلا عبارات این آیه من فکر میکنم از منحصرترین آیات قرآن باشه. بگذارید همینجا برگردم. وقتی خداوند وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی مخاطب قرار میداد، ازا سألکه، وقتی از تو پرسیدن عبادی، با یه حالت عجیبی، با یه تعظیمی، با یه عطوفت و با یه لطافتی بیان مطرح می شود، نه خلقی، نه تعبیر دیگر، نه نه، عبادی، بندگان من، با یه شرافتی رو خداوند اینها رو منتسب می کند، اونم با یه متکلم وحده، نه با جمع، عبادنا نه، عباد انه من عبادنا نه، عبادی، بندگان من، خودم، بدون هیچ واسطه. انی باز مفرد میاد از من، فانی باز مفرد میاد، اجیبو فعل مفرد متکلم است، من بدون هیچ. گاه دیدید در قرآن خداوند سبحان سخن که میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یه جمله کوتاه 5 تا ضمیر جمع، انا ما نحنو ما نزلنا ما نازل کردیم ذکر را و ما ذکر را حفظ میکنیم حافظونیم با صیغه جمع وقتی که میخواهد خداوند با هیمنه و با تنتنه سخن بگوید از خطاب جمع استفاده میکند اما وقتی رابطه رو در روی نزدیک عطوفانه مهربانانه همراه با لطافت است اینجا متکلم وحده میاد من تو عجیب و من خودم واسطه هم نیست عجیب و دعوتت دا جواب میدم. حالا این اجابت یا استجابتی که اونجا هم استجب باز متکلم وحده است جمع نداره من خودم استجابت میکنم. قصه این است که به طور کلی از محضر قرآن و روایات چنین استفاده میکنیم که اجابت به معنای جواب دادن و پاسخ دادن است. شما خواسته ای رو مطرح میکنید، مکاتبه اداری میکنید، با یه مقام مسئولی در مقام تشبیه عرض میکنم، با یه مقام مسئولی با یه نهاد محترمی شما مکاتبه میکنید، منتظر جوابید، مدتی میگذره جواب برای شما میاد، مینویسن که دوست عزیز فلان کس آقای محترم با خواسته شما موافقت شد، تشبیهید، مراحل قانونی رو طی کنید، خوشحال میشید، شادمان میشید، کارتون ادامه میدهید. مدتی میگذرد میگویید جواب نیامد جواب نیامد، نامه میرسد برای شما که خواسته شما مطرح شد، بنابر این مواد قانونی قابل قبول نیست، انشالله امیدواریم با رفع مانع بتوانید به کار خودتون عمل کنید و ادامه کار بدید. این هم جواب است، اولی هم جواب است، دومی هم جواب است. اگر نمی آمد پاسخ میگفتید نامه ما را بدون جواب گذاردن، جواب ندادن. اما هر دو جواب منتها یه جوابی داریم که مطابق با خواسته شماست، یه جوابی داریم که ممکنه با خواسته شما مطابق نباشد. خدای سبحان عجیب و اجابت یعنی جواب دادن. حال این خواسته، این جواب ممکنه مطابق با این خواسته باشه، ممکن است مطابق با خواسته شما نباشد. خیلی از بزرگان معتقدند فرق بین اجابت و استجابت در همین است، گاهی خداوند اجابت میکند گاه استجابت. هیچ دعایی نیست الا اون که مجاب است، هیچ دعایی نیست الا این که فعلی قریب، خداوند سبحان جواب میدهد. حال این جواب به چه گونه است؟ به چه شیوه است؟ خدای سبحان این جواب رو گاه اونچنان میدهد که شما چون موافق با خواسته تون بود این رو احساس بیشتری میکنید، اما اونجا که موافق با خواسته شما نیست متوجه نمیشید که جواب رو دارید دریافت میکنید. رسیده از نامه، هم دقیقا قرائت شده، پاسخ داده شده است، در دست شماست، اما توجه ندارید، چون شما فقط خواسته خودتون رو میبینید. اگر اونچنان بود که من میخواستم اجابت شده است، اما اون سوی قضیه رو نمیبینید و حال این که هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. نوعا ما انسان ها این حالت رو داریم عزیزان، بالاخره میبینید مانند همین مسائلی که در جامعه حس میکنید، وقتی من بیمار دارم من بیمار خودم و حال خودم رو میبینم، من دیگه نگاه نمی کنم این آقای پزشک امروز که اینجا نشسته است این 40 بیمار دیده است، من بیمار 39 ام، وقتی وارد میشم میگم این دکتر چرا اینطور برخورد کرد، چرا این چنین گفت، چرا اونطور گفت، چرا این دقت لازم را نکرد، چرا چنین گفت. من اون چه میبینم فقط خواسته خودم رو میبینم، دیگه نه این نظام رو میبینم، نه این سیستم رو توجه دارم، نه به این پزشک، نه به کار اون، نه به فرصت اون، نه به وقت او. ما آدمیان همیشه حاجت خودمون رو از دریچه و زاویه نیازهای صرف خودمون نگاه میکنیم، هیچگاه فکر نمی کنیم که تمام این جهان یه نظام است، یه سازمان است، یه مجموعه است. اگر سیخی در این عالم تکان بخورد در تمام این مجموعه تأثیر گذار است، و اگر حکیمی بخواهد پاسخ مثبتی به بنده از بندگان خیش بدهد و خداوند سبحان خواسته های بندگانش رو مثبت پاسخ بده، شما از منظر حکمت الهی باید این جواب رو ببینید. کرم خداوند محدودیت ندارد، شما خواسته ها دارید مطرح می کنید با خداوند سبحان، خدایا چه می شود؟ آیا از خزانه غیب تو کاسته می شود که چنین اونچنان باشد؟ آیا این چنین نیازی به من برسد؟ چه اتفاقی در خلقت می افتد؟ از این زاویه نگاه می کنیم. اما هنگامی که این خواسته میاد منطبق میشه بر حکمت الهی، ان کرم الله لا ينقض حکمته، کرم خداوند به موازی حکمت او حرکت می کند. اگر بناس این شی به شما داده بشه، تمام تحولات وجود عرشی، فرشی، تأثیر این در عالم ملکوت، تأثیر این در عالم ملک، تأثیر این در نسل و دودمان آینده شما، تأثیر این در امروزتون تا فردای عمرتون، تأثیر این در تمام حالات درونی و برونی شما یه مروری می شود. به تعبیر ما اونگاه خواسته شما داده می شود یا داده نمی شود. اما منی که الان دارم جلو پامو نگاه می کنم، فقط این لحظه رو نگاه می کنم، میگم رسید یا نرسید. این تفاوت نگاهی است که حکیم میکند و تفاوت نگاهی است که من دارم و انسان معمولی دارد. اما سر کار اینجاست، هیچ دعایی در خلقت نیست الا اون که مستجاب و مجاب است. به این معنا، یعنی تمام خواسته ها رو فعنی قریب اجیب و دعوت دعا، خداوند اجابت میکند. تمام این خواسته ها شنیده می شود و خدای سبحان دعا بدون جواب رو نمی گذارد و رها نمی کند. خب این نکته بسیار زیبایی است. در این حال خود این قرب تا حدی باز از این قسمت آیه هم مشخص میشه که این قرب یعنی این فرصت بدون واسطه مهیای گفتگو، شنیدن و گفتن بین بندگان خداوند، بدون هیچ حاجبی، بدون هیچ مکان خاصی، بدون زمان خاصی. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. عجیب و دعوت الدعا. بگذارید ادامه بدم آیه رو، باز انشاءالله مرور میکنیم. عجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم پیامبر، بگو به بندگانم احساس جدایی نکنند، من اجابت میکنم دعوت اونها را. حالا اگر بخواهد این دعا به اون معنای حقیقی به اجابت برسه، مثل این که در پایان آیه، یعنی در ادامه آیه، خداوند دو تا نکته رو مطرح میکند که اگر این دو نکته در دعا و در خواندن خداوند سبحان باشد، کار تمام است. یک، اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم دعوت خواننده را، اما ازا دعا نه، یعنی ازا دعا نی، یعنی هنگامی که دعا نه. یعنی چه؟ هنگامی که میخواند من رو، و همه میخواند، نه، اینجا چیز دیگری رو قرآن مطرح میکند. هنگامی که میخواند و من را میخواند، هنگامی که واقعا داییست. نکته اول بحث اثبات موضوعه، یعنی در خواندن خداوند سبحان. خیلی از این خواندنهایی که ما گمان میکنیم خدا را میخوانیم، هوا را میخوانیم، خیلی از این خواندن‌هایی که ما گمان می‌کنیم با حق سخن می‌گوییم، ما داریم با چیز دیگری صحبت می‌کنیم. نه درست می‌دانیم با که صحبت می‌کنیم، نه دعا ما برخواسته از روح دعاست. بگذارید اینجا من یک گریزی بزنم. عزیزان، ما قدسی‌تر از مفهوم دعا در خلقت و آفرینش مفهومی نداریم. این که در روایات معصومین گاه در بحث دعا من عرض کردم پیرامون این آیه شریف قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیامبر، قل ما یعبأ بكم ربی، عبأ به معنای ثقل، سنگینی، وزانت، وقار، ما یعبأ بكم ربی، شما خداوند چه بهایی بهتون بدهد، چه وزنی بهتون بدهد لولا دعاؤکم، اگر دعاتون نباشد. آیا این همان دعایی است که خدایا خانه من این چنین است، زمین من اونچنان است، این گوسفندان من اونچنان شدند؟ آیا نفس این خواسته هاست که وزانت به انسان میده؟ این مواد مورد خواسته ماست؟ هرگز چنین نیست. تا آخر عمرتون نگویید و نخواهید اصلا یکی از این خواسته ها را. آیا این طوری اتفاقی میفتد کسی به جهنم میرود؟ این طور نیست. نه، آنچه در اینجا خدای سبحان مطرح میکند، روح اون حقیقت دعا و اون واقعیت قدسی دعاست. یعنی چی؟ الان عرض میکنم. همان که ادعا مخل عباده، همان که ادعا خوال عباده، همون روح حقیقت بندگی در دعا تجلی پیدا میکنند. یعنی میخوام عرض کنم اون تعبیر ظریف عارفانه‌ای که اهل دل دارن، همون سفرهای چهارگانه‌ای که قائلن، از سوی حق به سوی خلق، از خلق با حق در خلق، الخلق از خلق در خلق با حق بازگشت اون، و اونگاه رجوع نهایی و سفر چهارم و سفر چهارم، سیر من الخلق الالحق مع الحق، اون سفر نهایی، سفر چهارم انسان از خلق و از ماسوی الله به سوی خداوند سبحان. این حقیقت دعاست. دعا یعنی این. دعا اون سفر نهایی انسان از خلق به سوی خالق است. دعا اون حقیقت قدسی ملکوتی ارتباط انسان با اجزاء برتر هستی و آفرینش و صفات خداوندی و ذات باری تعالی است. یعنی ما هیچ موضوعی شریفتر از دعا نداریم در آفرینش. این که حقیقت بندگی در دعا تجلی می کند، ایناست که می فهمیم چرا اینقدر اصرار. اینجاست که میفرمیم به ما میگن ادعو، دعا کنید، لا تقل قد فرق من الامر، میخوانم روایات رو خدمتتون، دعا کنید برای صغیر کارتون، دعا کنید برای کبیرتون، دعا کنید برای این که میخواید این شی رو بردارید، دعا کنید خدایا قوتم بده، برای که میخواید بنشینید دعا کنید، بروید دعا کنید. پس مثل این که خواسته ها مطرح نیست، اون که هست نفس این اتصال این دل با صاحب دل است. اون که مهمه پذیرش حاکمیت خداوند از مسیر دعا و کانال دعاست. اون که مهمه گم نکردن مسیر بندگی است و ارتباط با خداوند که در حقیقت دعا خودش رو جلوه‌گر می‌کند. اون بلندی دعا و عظمت دعا رشته اتصال بین دل و صاحب دل و خالق است. این از طریق دعا تحکیم میشه، محکم میشه و تثبیت میشه. آدمی میپذیرد حکم و فرمان خدا رو در وجود، میبیند صفات الهی رو با دعا در وجود. اینه که اصرار رو در روایات معصومین هم ذوات مقدسه محمد و آل محمد اما شرط اول فرمود دعا باید دعا باشد. یعنی این ادراک از دعا، این که چه میگویید، با که میگویید، در چه شرایطی میگویید، تمام اینا تو این کلمه ازادان افتاده است. ازادان دوم، فلی استجیبو لی، پیامبر به بندگان من بگو، بگو اینها منو استجابت کنن. یعنی چی؟ یعنی عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. شما فرمودید که ادعونی استجب لکم، خدای سبحان گفت بخوانید من استجابت میکنم. اینجا میفرماید ازادان فلیستجیبولی، به بندگان من بگو شرط دوم در این مراوده و گفتگو و در این ارتباط این چنینی آن است که اونها هم استجابت کنند، من هم استجابت میکنم. یعنی این قضیه دو سویه دو طرفه است. چطور ما استجابت میکنیم خداوند را؟ بگو پیامبر به بندگان من، استجیبو لله و لرسول ازادهاکم لما یحییکم، هم خدا شما را دعا می کند، هم شما خدا را دعا می کنید، هم خدا استجابت می کند، هم شما استجابت می کنید. واقعا عجیب این تعابیر قرآن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسول را. استجابت یعنی قبول عملی، بپذیرید، استجابت کنید. فلی استجیبوا لی، شرط دوم برای رسیدن به دعا و این ارتباط این چنینی استجابت هست. فلی استجیبولی، اول دعا باید دعا باشه، دوم دعا بدون مایه فتیل است. اگر در پس دعا استجابت نباشه، یعنی ما استجابت خدا نکنیم، خدا باید ما رو استجابت کنه، نه، استجابت ما چیست؟ پاسخ مثبت دادن به خواسته های خداوندی. اون چه خدا از شما خواسته است وقتی گفتید لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب، وقتی پاسخ مثبت دادید به خواسته های الهی، استجیبوا لله و رسول، مگر اینها شما رو به چه میخوانند؟ ازا دعا کن، خدا شما رو دعا میکنند، اما لما یوهی کن، به چیزی که زندتون میکنند. اگر شما جواب دادید به خواسته های خدا، تردیدی نکنید، خدا به همه خواسته های شما جواب میدهد. پس یک، باید دعا به حقیقت دعا برسه، یعنی اشتباه نکنید. وقتی دعا میشه مزد بگیر، پوزش میطلبم، اینطور تعبیر میکنم، وقتی دعا میشه تکدی، یعنی دعا فقط برای این است که من به این حطام خاص خودم برسم، به این دلیل که وقتی رسیدم دیگه نه دعایی است، نه مدعویست، نه دعایی، نه کسی رو کار دارم نه به دیگری کار دارم، راه خودم میگیرم میرم. این همان عبارات قرآن میشه که در زمر هم اشاره کردیم. این همان میشد که و عمل انسان ازا مبتلاه ربه، این همان ها میشود که به این انسان وقتی نعمت میدیم اعرض و نه آب جانبه، وقتی نعمت رو بهش میگیم پشت میکند میرود، این همین رو میخواست، ما را که نمیخواست. این دعا اشتباه شده با چی؟ با مزد بگیری. این همان شده است که متاسفانه لیک سوراخ دعا گم کرده ای. دعا خودش خواسته شده برای انسان، یعنی خود اون خواسته شده دعا، و حال این که اینطور نیست، بهانه است. یعنی اگر ما چیزی رو میخواییم در این دنیا، اگر موسی نمک آش میخواهد، اگر علف بزش رو از خدا طلب میکند، اگر عظیمترین خواسته ها رو مطرح میکنید، طرح خواسته در مکتب اهل بیت در دعا بهانه است برای دعا، یعنی برای این رشته ارتباط و اتصال. من دنبال یه چیزی میگردم که با شما صحبت کنم، من بهانه میخوام. خدایا بهانه من اینه که فرزندم اینطوره، بهانه من اینطوره که همسرم اینطوره، بهانه من اینه که این اونچنان است، این درسته. یعنی من بهانه میخوام. لذا برام مهم نیست که به این خواسته برسم یا نرسم. مشکله؟ بله واقعا مشکله. اما حقیقت دعا این است، بدانید لاغیر عمده کار این است، همان که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. یعنی این خواسته ها یه بهانه است برای اینکه این دل مواجه شود با صاحب دل، برای اینکه شما بیایید این اسماء الحسنا گفته میشه، برای اینکه بیاد بشویید، تطهیر بدید جانتون رو با انس با او، با نور او، با جلال او، با صفات او. دیگه بدونید اونجا برخواسته است دیگه، اون خواسته ها هم برای انسان حجاب نمیشه و مانع نمیشه. فلی از تجیبولی، باید پاسخ بدید، پاسخ عملی بدید به من، پاسخ شما خواهد آمد. ولی یؤمنو بی، و معتقد و محکم باشید به دعاتون. سوم، دعا دعا باشد با آداب و شرایط، دعا بهانه نباشه. عرض کردم نوعا دعاها خیلی ها بهانه است. دوم، دعا بدون عمل فایده نمی کند. فلی استجیبولی بعد عملی دعاست. سوم، ولی یؤمنو بی بعد اعتقادی دعا. وقتی اون باور و اون عقیده نیست، وقتی دل انسان پرسه میزند این سو و اون سو، بعد اعتقاد داریم که حال چطور شد یا چطور نشد، هیچ اثری بر این دعا مترتب نمیشود. لعلهم یرشدون. پیامبر، اگر بندگان من از تو سوال کردن که من کجا هستم، بگو مجویید خدا را، مپویید خدا را، بدانید خدا نیست مگر خدا در دل سودازدگان است. خدا در دلهای شماست. خداوند در تمام وجود و پهنه خلقت قریب، نزدیک است به قدرت، نزدیک است به رحمت، نزدیک است به علم، نزدیک است به وجودتون، نزدیک است به جانتون، نزدیک به هستی شما. اقرب الیه من حبل الورید، از خودتون به خودتون نزدیکتر. اجیب و دعوت دعای زاد آن، و منتظر است که بخوانید تا پاسخ بشنوید. اما دعاتون دعا باشد با این سه خصوصیتی که عرض کردم. حالا این آیه جا داره که زانو بزنیم یه قدری، بریم در بخانه زوات مقدسه اهل بیت و یک کمی پیرامون این آیهشون سوال کنیم و یک کمی بشنویم از سخنان نقض و زیبای معصومین علیه مصطلات و سلام در تفسیر این آیه شریفه و ظرائف خود بحث دعا. من سعی میکنم در حدی که استعداد محفل و وقتمون باشه چند تا از این روایات این چنینی رو معذر مبارکتون ولو در حد ترجمه شده است اشاره کنم و رجم. در کافی مستطاب وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود الله علیکم به دعا، بر شما باد به دعا. فإنکم لا تتقربون به مثله، شما به هیچی مثل دعا به خدا نزدیک نمیشید. مهمترین عاملی که شما رو به خدا نزدیک میکند دعاست. این کدوم دعاست؟ این همونه که خدا یه میز کوچیک بزرگتر بده این ما رو به خدا نزدیک میکند؟ نه، این حقیقت دعاست، نه اون خواسته‌ای که در دعا مطرح میکنید. یعنی نفس طلب، یعنی نفس اتصال و ارتباط که خدا یا بیده که لا بیده غیرک،
زیادتی و نقصی. این میشه روح دعا. یعنی خدایا من همه چیز رو از تو میبینم، در دست تو میبینم، خیر خودم رو، زیادی خودم رو، توفیق خودم رو، و این رو ابراز میکنم، بر زبان جاری میکنم. حالا میاد تو ادامه روایات که عرض میکنم. و لا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها. نکنه به خاطر مسائل کوچک بگید نه نه ما مالا عذرخواهیم وقت خدا را نگیریم برای کارهای کوچک. نه، این نیست. شما برای همه چیز دعا کنید. مشخص میشه خود و اون خواسته ای که میخواییم براش دعا کنیم مطرح نیست، مدخلیتی ندارد. نفس خود این حقیقت دعا مهمه. ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار. اون خداوندی که امور کوچک رو اجابت میکند، امور بزرگ رو هم اجابت میکند. اون خدایی که امور بزرگ رو اجابت میکند، امور کوچک رو هم اجابت میکنه. یعنی درخواست خواستن و دعا از خدا کوچکی و بزرگی اصلا از اون سو مطرح نیست. نه اینکه حاجت خواهی برو اندازه خواه، نه، این درست نیست، این منطقه. باز از امام صادق، ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا. این نکته عجیبی است. خیلیاتون میگید بابا خدا میداند خواسته من را یا نه؟ بله میداند. مگه میشه نداند خداوند سبحانه؟ اگه میداند چرا میگم؟ خب ما میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا. یه دی هستن را خدا کفا از انمقالی علمه به حالی کفا انمقالی. این جمله ابراهیم رو میگن، خیال میکنن که اینو فهمیدن این جمله رو، بعد برای خودشون میگن. میگن ما نمیگیم، خداوند حال ما میداند. ببینید چه پاسخی امام صادق میدن و چقدر ظریف باز میشه پیچ و تاب مطلب. امام میفرمان ان الله که و تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا. خدا میداند اون چه بنده دعا میکند و میگوید. ولکنه یحب ان ثبت الیه الحوائج. اما خدا میخواهد مسیر خلقت روشن باشد، میخواد بندگانش ابراز کنند در قالب دعا حاکمیت او را در وجود بپذیرند. یعنی بپذیرند با دعا که خدایا انک علی کل شیء قدیر، صغیر و کبیر عالم به قدرت تو، به حکمت تو، به علم تو جریان پیدا میکنند. انک علی کل شیء قدیر. خداوند میخواهد اینها به زبان جاری کنند و موضع خودشون رو نسبت به او تثبیت کنند. یعنی واقعا به این اعتقاد که طبیب عشق مسیحا دم است تو مشفق دیگ، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. اینها به زبان میارن، ابراز میکنن، مقرن، معترفن، مزعنن. با دعا ما جایگاه بندگی خودمون رو نسبت به خداوند چه میکنیم؟ تثبیت میکنیم. پس اون خواسته ما رو خدا میداند، اما با دعا اقرار میکنیم به موضع خودمون و به جایگاه حضرت او. پس دعا هم ما رو عبد میکند، هم به ربوبیت او اعتراف میکنیم. این رو امام صادق میفرماید. فاذا دعوت فسم حاجتک. دعا اونگاه حاجت بعد از دعا، پشت دعا می آید. باز از امام صادق علیه السلام توست. یا میسر، به کسی از اصحابشون فرمودن ادعو ولا تقل ان الامر قد فرد. دعا کن و نگو آقا امور، باز اینا شبهات دارن امام جواب میدن. دعا کن نگو که آقا امور عالم قضایی دارد، قدری دارد، تقادیری دارد، مقادیری دارد، مجاری دارد، امور بر وفق خیش میگردد، من چه بخواهم چه نخواهم، فرشته این که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. نه، خواهش میکنم ادیبانه سخن نگو، آدمانه بگو. نه، اینطور نیست. اصلا خود دعا الله اکبر. ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمساله. در نزد خداوند جایگاهی است که انسان‌ها نمی‌رسن به اون موقعیت مگر به سوال، مگر به طلب. یعنی چی؟ یعنی این دعا رتبه می‌دهد به شما، نه خواسته خواهی، دعا. یعنی شما رو ارتفاع می‌دهد، بلندتون می‌کند نفس خود این دعا، اوجتون می‌ده، مقام پیدا میکنید، تثبیت میکنید، میپذیرید جایگاه حق رو، حاکمیت او رو و موقعیت خودتون رو در وجود اقرار میکنید و تثبیت میکنید.
نسبت به بحث قضا و قدرش هم الان بذارید در قالب خود روایت توضیح میدم که باز لطافت بیشتری دارد. و یکی دو روایت کوتاه. فرمود وجود مقدس نبی مکرم، افضل العبادت الدعاء، با فضیلت ترین عبادت دعاست. و ازا اذن الله العبد فی الدعاء فتح له ابواب الرحمه، انگامی که خداوند رخصت میدهد به بندش و میخواند خدا را، میگشاید باب رحمت رو. اینم توجه داشته باشید، این یه امری نیست که برای دلگرمی خودمون عرض کنیم، این اعتقاد ماست، باور ماست. غروبی بانوی بزرگواری تماسی داشتند و خیلی آشفته و شوریده و یه حالت خاصی و دلنگرانی خاصی سؤالی رو مطرح میکردند و بالاخره اشاره کردم که خواهر من، قصه این است که حقا همان حکایت پژواک صدا است، همان است که مقابل این کوه ایستادی میگی حسن، میگوید حسن 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 حسن، تا زمانی که حضرت او رخصت نده و من به تو رو صدا نزند، شما نمیگوید یا رب یا رب یا رب. این یا رب از شما بر نمیخیزد، این پژواک یا عبدی است. وقتی او شما رو میخواند، بعد شما پژواکش خواندن اوست. در دلش به تو کمند مهرمان، زیر هر یا رب به تو لبیک هاست. از جای دیگر ریشه میگیرد. این رو میفرماید نبی مکرم. اگر این رخصت رو داد، بعد باب رحمت رو هم خودش باز میکند. فرمود که بگذارید که یکی از اون دوتا رفع اشکال رو هم بگم در قالب حدیث و روایت، که ایرادات این بحث هم تا حد دیگاه در ذهن بعض از دوستان، من جمله این باب قضا و قدر. اذا اراد احدكم ان يسأل لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه. بدانید اگر میخواید به جایی برسید که اجابتتون همراه با استجابت باشد، یعنی پاسخ مثبت بگیرید، بله خدا دعاتون رو میشنود. حالا میخواهید که پاسختون مثبت باشه، چه بکنیم؟ که در دعا برسیم به اون خواسته های واقعی خودمون. اولین نکته ای که وجود دارد بدون هیچ تردیدی اعتقاد جازمه به دعاست. یعنی این که واقعا تو وجودمون باشه که وقتی میگید ازا دعوتک، وقتی میخوانم تو را خدایا، دیگه من تردیدی ندارم، یعنی با این خواندن احساس میکنم که تمام شد کار. اون ایمان، انا عند ظن عبدی المؤمن، توجه کنید، من خدا در کنار ظن عبد مؤمنم نشستم، اگر ظن عبد مؤمنم به من خیر، من همونجام. اما این با تشویش و تردید و خدایا میشه نمیشه، نعوذ بالله نعوذ بالله، میتواند نمیتواند، خواهد شد نخواهد شد، تو این فضاهای تردیدی چیز دیگری میشود آهنگ کلام. دوم اخلاص در دعا. الان تو حدیث میخوام همینها رو بخونم. اون خلوص در دعا، اون ایمان در کنار اون اخلاص درونی در دعا. اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، اگر هر کدومتون میخواید خدا رو بخوانید و برسید به خواستتون، فلیأس من الناس کله، از مردم مایوس باشید، نگید اگر با فلانی روحم بریزم اوضاعم درست میشه، نگید اگر فلانی یه ساپورتی ما رو بکنه، مشکلی که نداره، یه حمایتی بکنه، تمام کارا. لا اله الا الله، ان العزة لله جميعا. برید صاحب عزت رو ببینید، برید تو عز و منتشا و تزل و منتشا رو ببینید. امام صادق میفرماید فإذا علم، بعد میفرماید که ولا یکون له رجاء الا عند الله، این رجاء و امید همه در نزد خدا باشد. فإذا علم الله ذلك من قلبه فلم يسأل الله شيئا الا اعطى، اگر به این حالت انسان برسه، امکان نداره لب باز کنند و خواسته در کفش نباشد. و باز به زیبایی فرمود امیرون، این ما نهج البلاغه است که ان العطیه علی قدر نیه. میدونید چقدر دعاهاتون مستجاب میشود، یعنی پاسخ عملی میگیرید، همون مقداری که نیات شماست، همون مقداری که نیت دارید. وقت من تموم شد، اما چون احتمالاً ادامه بحث رو دیگه در دعا نخواهیم گفت، نمیدونم آیا راها کنم و باز ادامه بدم بحث رو فردا شب. بله حیفم میاد، باز میخواستم تمام کنم سخن رو، میبینم هنوز نگفته در دعا زیاد داریم و دریغ است که اینها رو بازگو نکنیم. ظرافیست لطائفیست، مخصوصا همون بحث قضا و قدر. آیا دعا تنافی با قضا و قدر الهی ندارد؟ امور انجام شده است تو خلقت، این دعای ما چه کار است؟ بگذارید حال که به اینجا کشید بحث رو مفصل‌تر انشاءالله با شبهاتش ادامه خواهم داد و فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه این گفتگو رو مطرح میکنه. خدای سبحان دلهامون به انس آشنایی، به الفت و قرب با حضرت خودش بیش از بیش آشنا بگردانه. دست ما رو از دامن عنایت و کرامت قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه.